أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأثرين لا سيما الحجة بغية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به ساحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا رو قسم میدیم این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده، از سایه موجبات غفران ذنوب و ستر و عیوب و جبران مافات ما باشه. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم، خادمین شریعت، رهبر معظم، طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی هستن. سلامتی اهل علم حاضر در جلسه، من حاج آقا رو ندیدم وگرنه اول عرض ادب میکردم. یه صلوات محمدی خط بفرمایید. عرض شد محضر شما که از نگاه شیعه و علمای شیعه، طبق اون چیزی که از ائمه رسیده و تحلیل عقلی تاریخ هم این رو گواهه، سقیفه یک حادثه نیست، یک جریان ریشه داره، یک جریان ریشه داره قبل از خودشه و یک جریانی است که اثر هم داره، یعنی هم زمینه داشته، علت داشته، ریشه داشته، هم به بسامد تاریخ 1400 سال اثرات فقهی، معرفتی، سیاسی به وفور وجود داره. از بین ریشه ها و علت هایی که برای سقیفه مطرحه، معمولا ذهن ما منصرف میشه به علل ذهنی و فکری، جهل امت، شبهه امت، نسیان امت، در صورتی که عرض شد محضر شما معمولا انحرافات جدی معلول جهل، نمیدانم، نمیفهمم، شبهه دارم نیست. انما بعد او وقوع الفتن احواء و تتبع و احکام تبتدع. ریشه های فتنه ها معمولا نوعا احواء و هوا و میل که تبعیت میشه، هوس، آتش، آز، طمع، قدرت، شهوت، ترس، هیجان منفی یا هیجان مثبت، که بعد از اینکه به این هیجان منفی یا مثبت شخص عمل میکنه میبینه خیلی زشته، نمیشه ارائهش بده، نمیشه ازش دفاع بکنه. شما از یک حس وجدانی نمیتونید دفاع بکنید. حس وجدانی آتش بگیر تا که ببینی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشوده، قابل ارائه نیست، از سنخ تصور نیست. یه درک عمیق قلبیه. توی یه لحظه عصبانی شده، قابیل حابیل رو کشت، قال لاقتلن نکه. به خاطر چی؟ به خاطر یک حس، نه صرفا به خاطر شبهه، نه صرفا به خاطر عدم العلم، نه به خاطر جهل، نه به خاطر نسیان. لذا این مکابره ای که اهل سنت میکنن با شیعه که مگه امت فراموش کرده بود حق رسول الله رو و حق فاطمه زهرا رو و حق علی رو؟ این مسئله نسیان نیست. انسیتم قول رسول الله یا انسیتم قول رسول الله یوم القدیر، این استفهام انکاریه، یعنی چرا خودتون رو به فراموشی میزنید؟ مسئله اگر جهل بود با یه آیه قرآن حل میشد، درسته؟ و آت زل قربا حقه. مسئله اگر جهل بود با آیه ارث حل میشد، مسئله اگر نسیان بود با فریاد فاطمه زهرا تمام میشد، حق به حقدار برمیگشت. نه، مسئله کاملا حسیه، کاملا غریزیه. خدا رحمت بکنه شهید مطهری، عرض کردم ایشون میفهمه سقیفه برای من حل نشد تا من به عینه سقیفه رو خودم دیدم در دو روز. زمان اسد ابوالحسن اصفهانی وقتی ایشون به رحمت خدا رفت، من دیدم که چه فتنه ای بین شیعیان قوم افتاد. شیعیان قوم یعنی شیعه جهان تشیع، نه فقط شهر قوم، سر مرجعیت. و فهمیدم سقیفه تحلیل ذهنی بردار نیست، تحلیل حسیه، تحلیل عینیه. که ماجرای مراجع ثلاث به وجود اومد و مرحوم آس صدرالدین صد، آس منطقی خانساری، آیت الالعظمای حجت دیگه فتوا ندادن، آقای بروجردی شد تک مرجع. خدا رحمت بکنه مرحوم عینساد، ایشون میگن ما یه چیزایی داریم به نام درک محضر، نه اون مفاهیم ذهنی که از رسول الله ما گرفتیم ها، نه مفاهیم کتبی که از رسول الله باقی مونده که شما بگی خود پیغمبر نبود، آثارش که بود اثر کفایت نمیکنه. مفهوم کتبی تا زمانی که یه نوشته باشه صرفاً یه تصوری در ذهن من و شما ایجاد میکنه. وگرنه من و شما با مفهوم عدل از نگاه مثلا امامیه، یا عدل از نگاه اشاعره، یا عدل از نگاه معتزله، یا عدل از نگاه آگوستین قدیس و آکوبیناس، یا عدل از نگاه ارسطو و افلاطون و فلوتین، یا عدل از نگاه مارس که سیراب نمیشیم نسبت به ظلم، که در مقابل ظلم که قد عمل علم نمی کنیم با ذهنیت ها، با تصورات، که نه با مفهوم ذهنی انسان به جایی میرسه، نه با مفهوم لفظی و کتبی. اون چیزی که اهمیت منحاز و مستقل داره در دین مفهوم عینی دین است. وگرنه شما یک کلمه لفظی رو از قرآن وردارید بذارید رو دیوار، این کلمه رو دیوار با این کلمه تو قرآن جفتش یه معنا دارن، جفتش مفهوم لفظیه. آثار پیغمبر از این سنخ دیگه، تا دلت بخواد ما اثر داریم، سنت داریم، نص داریم، ظاهر داریم، روایات الا ماشاءالله. چرا جواب نمیده؟ به خاطر اینکه مفهوم لفظی دین یعنی کلماتی که از رسول الله صادر شده، کلماتی که در قرآن اومده، آیات قرآن. یا مفاهیم ذهنی دین یعنی اون نظریاتی که در ذهن از این کلمات پرورش یافته شده، مثل نظریه اسمت، مثل نظریه امامت، مثل نظریه وراثت، مثل نظریه استخلاف، هر چیزی که هست. این نظریات ساحتش کجاست؟ ذهن من و شما، صرفاً یه تصوری در ذهن من و شما ایجاد میکنه، اما در ظرف واقع دست من و شما رو پر، خدا حفظ بکنه حضرت آقا در انسان 250 ساله حلقه سومش بسیار کتاب مهمیه. کلن آثار تاریخی آقا متکی به مبانی کلامیشون، چون حقیقی چند سالی توفیق داشتم، تورقی داشتم، حالا استفاده کردم بیشتر و یه دریچه جدیدی، یه زاویه جدیدی برای انسان باز میکنه، یه منظومه خاصی داره. کمتر متکلمی رو من دیدم که به این مسئله اشاره کرده باشه. از بین معاصرین من فقط شهید صدر رو دیدم رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا رو، که اصلا یکی از فلسفه های نبوت پی در پی و امامت پی در پی رو تفسیر عینی از دین می دانند. چون تفسیر لفظی کفایت نمی کنه. اگر تفسیر لفظی کفایت می کرد کنار هر کتابی یک امام یا یک پیغمبر نبود. ذهنیت ها، همین الان من و شما در دوره غیبت مگه کم نظریه داریم؟ مگه کم ذهنیت داریم؟ اصلا اساس فرق دوره غیبت با دوره حضور در چیه؟ در جسم امامه، در وجود عینی امامه، وگرنه توقیع که میفرسته حضرت. اون جنبه یه ولایت تکوینیش هم که مثل خورشید پشت ابره، چه باشه چه نباشه، چه بخوایم چه نخوایم، و به کم ینزل الغیث، به کم یمسک السما ان تقع علی الارض، به کم فتح الله، به کم یختم. فرق دوره غیبت با دوره حضور در چیه؟ این که ما در دوره حضور عین امام را داریم، عین امام، و در دوره غیبت عین امام رو بگید نداریم. حاج آقا آثار امام هست. بله، آثاری که از امام به ما رسیده از ائمه معصومین تو این 250 سال از پیغمبر الی ماشاءالله، هم قرن 3، قرن 4، قرن 5، این همه روایت و این همه کتاب و این همه تفسیر و این همه آیات قرآن که بین من و شما هست، ولی مفهوم لفظی صرفاً یه تصوری در ذهن من و شما میندازه، یقین در قلب من و شما ایجاد، اون نیاز به عین امام داره، اون نیاز به عین امام داره. لذا ما دو تا پیغمبر داریم که این دو تا پیغمبر از خدا درخواست کردن که خدا رو ببینند، با اینکه میدونن خدا دیندی نیست. یکی حضرت ابراهیمه که میدونید هر زمانی اسم این پیغمبر رو میشنوید میتونید بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. که از خدا خواست خدا یا من فعل تو رو ببینم. رب ارنی کیف تخیل موتا. خب مگه مؤمن نیستی؟ اولم تو مؤمن؟ جواب داد چرا، من از لحاظ نظری میدانم تو چجور مرده زنده میکنی، ولی من باید ببینم. ولیکن لیتمئن قلبی، این ایمان من اگر قرار باشه بشه ایمان مستقر اطمینان بشه، من باید ببینم، مشاهده باید بکنم. و درسمو پس میدم. این جزء افعال قلوبه، رعیه که میشه رعا، من ببینم که در دل من اثر بکنه. در منطق بحث میکنن مشاهده جزء یقینیاته. یه پیغمبر دیگه هم داشتیم، بچه های ما میدونن خدا دیدنی نیست. موسا نمیدونه خدا دیدنی نیست که پرید حضرت موسا، چو رسی به طور سینا ارینی مگو و بگذر که نیرزدین تمنا به ندای لنترانی. حالا حضرت ابراهیم گفت من فعل تو رو ببینم، حضرت موسا میگه من خودتو ببینم. رب ارینی نفسک. بعد این کوه رو یه دفعه ترکید و فخر را موسا سعقا. چرا دوتا پیغمبر حکیم از خدا طلب میکنن که ما خدا را ببینیم یا فعل خدا را ببینیم؟ با اینکه میدونن خدا جز نداره، خدا ماده نیست، خدا مرکب نیست، خدا بسیط دیدنی نیست. چون جز یقینیاته، عینیت جز به یقینیاته. حتی اگه آثار پیغمبر باشه، حتی اگر کلمات قرآن باشه، باز هم این کلمات ذهنی و لفظی، این مفاهیم لفظی و کتبی و ذهنی برای اینکه تفسیر بشه نیاز به یه وجود عینی دارد. لذا و این من امتن الا خلافیه نظیرون. هیچ دو نفری نبودن مگر اینکه یکیشون باید نظیر باشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه یک به این اشاره کردن، فرمودن و انهو لم یخل الله سبحانهو، خداوند متعال مردم رو خالی نگذاش، القوم ان نبی مرسل، یا از یک رسول. هیچ قومی پیدا نمی کنید مگر اینکه یک رسولی دارن، یا وحی منزل یا کتاب منزل، کتاب اون پیغمبر بوده، او حجت قائمه یا جانشین اون نبی مرسل یه پیغمبر دیگه بوده، یه نبی بوده، نبوت داشته، وصل بوده به وحی، او محجت قائمه یا یک سبک و سیاق قابل احتجاجی از اون پیغمبر بوده. هیچ زمانی شما پیدا نمی کنید که جامعه از یکی از این چهارتا بهره نبرده باشه. حجت خدا باید روی زمین باشه. چرا؟ صرفاً به خاطر اینکه بیان داشته باشه، صرفاً به خاطر اینکه مفهوم لفظی ایجاد بکنه. شما 25 سال امیرالمومنین رو در جامعه دارید، نه سیاست ورزی میتونه بکنه در جامعه، دست و بالش بسته است، نه عبارات آنچنانی از حضرت هست، از امام حسن، امام حسین به اندازه معروف، به اندازه 10 تا حدیث فقهی ما نداریم. حدیث فقهی چرا میگن فقهی؟ به خاطر اینکه مسلمونا تو یومیهشون کار داشتن. وقتی تو یومیه، تو اعمالی که در روز چند بار تکرار میشه، تک تک مسلمونا بهش مبتلا هستن، رجوعی به امام نیست، میخوای تو کلام و اخلاق رجوع به امام باشه. بودن امام عوض شد؟ نه، امام تفسیر عینی دینه. اون کاری که عین امام و عین پیغمبر میکنه ممکنه لفظ امام نکنه، ممکنه نظریه‌ای که امام بهش توصیه کرده نکنه. حضور عینی امام، مرحوم شهید مطهری میگه عالم حضور عینیش تأثیر داشت. اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یجبرها شی. حالا میخوای پیغمبر نداشته باشه؟ ما با این مواجهیم. برای اولین بار بعد از وفات رسول الله جامعه با خلعی مواجه شد که در طول تاریخ باش مواجهه نداشته هیچ وقت، به نام خلع رسالت، فقد نبی، فقد نبوت. معمولا دوره گذار رو در کلام بهش میگن دوره فترت، با ته دو نقطه. زمانی که قرار دولت از زمان موسای کلیم منتقل بشه به هارون، تو همون مدتی که موسا نیست، 40 روز میخواد بره کوه طور خدا رو عبادت بکنه، چه فتنه های اتفاق میفته تو همین دوره فترت؟ سامری پرست میشن مردم. زمانی که قرار امامت و نبوت از موسی منتقل بشه به وصی موسی، همسر موسی به وصی موسی میشورد، جنگ میشه، خون و خون ریزی میشه. این دوره گذار نبوت از نبی به نبیه سخته، این دوره انتقاله. دوره انتقال امامت از امام به امام هم داستان داریم. ما اکثر درس هم از رو جا پس میدم، اکثر انشاباتی که در شیعه داریم تو بین دوره گذاره، یعنی یه امامی شهید میشه از دنیا میره، یک امام بعدی سر بلند میکنه، درسته؟ مثلا سید الشهدا علیه السلام شهید میشه، نوبت میرسه به امام سجاد. کار انقدر سخته که خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظمای خویی رو و مرحوم مامغانی رو، هر دوتا در مدخل حضرت زینب در کتاب رجالیشون میگن در مورد زینب کبری که انها شریکت الامام. میدونید ما چند تا امام داریم که 34 سال 35 سال عمر امامت داشتن؟ 4 تا. اولیشون زین العابدینه، دومیشون حضرت صادقه، سومیشون امام کاظمه، چهارمیشون امام هادیه. و اینم خودش یه نکته ای داره، راوی میگه رسیدم خدمت امام صادق، ازش پرسیدم که آقا شما ائمه چرا عمرتون انقدر متفاوته؟ یکی 30 ساله، یکی 35 ساله، یکی 6 ساله مثل امام عسکری، یکی 16 ساله مثل امام جواد. سرش چیه؟ حضرت فرمود ما هر کدوممون وظایفی داریم. هر کدوم از ما ائمه یه سری وظایفی داریم. یه صحیفه ای هست نزد ما. این وظیفه هامون رو که تیک میزنیم، یعنی بهش وفا میکنیم، انجامش میدیم، میفهمیم عجلمون. بعضیا وظیفه‌شون سنگینه. یه ظرف 34 ساله میخواد مثل امام سجاد. اولین امامی که 34 سال 35 سال رو برای یک دو ماه معامله رو به هم نمیزنه. 34 سال 35 سال امامت کرده زین العابدینه. تو همین ایام انتقال امامت از سیدالشهدا به امام سجاد ما محمد حنفیه رو داریم که نزدیک 7-8 ماه ادعای امامت میکنه، بعضی میگن تا 2 سال. حالا از رو تقیه گفتن علما بعضن. عجب. سادات حسنی رو داریم که مقابل امام سجاد و حضرت باقر اینها قد علم میکنن، بچه های امام حسن. امام حسن چند تا بچه داشت؟ یکیشون تو کربلا، خود دوتاش بیرون کربلا بود، زید ابن حسن، حسین اسرم. چند تاشون تو کربلا بودن، 3-4 تاشون شهید شدن، قاسم و عبدالله و ابابکر. یه دونشون زنده مون به نام حسن مسنا، جانباز کربلا شد، همسر فاطمه بنت الحسینه. این آقا بعد از کربلا مقابل امام سجاد ایستاد سر موقوفات امیرالمومنین. امام سجاد هم کار سخته براشون، فرزند بزرگه سیدالشهدا نیست. ذهنیت ها اینه که حضرت علی اکبر میتونسته امام بشه و او کشته شده. لذا تو این دوره شما سادات حسنی رو دارید. زیدیه که یکی از انشابات شیعه است، برادرای یمنی ما، الان خوبشونن، عقایدشون به ما نزدیکتر از فرقه های دیگر زیدیه. 4 تا فرقه مشهور داره زیدیه، مثلا صالحیه، بطریه، جارودی. اینا این بزرگوارن که الان اینجا هستن که قائل به اینن که زعیم سیاسی، قائل به دو زعیمن، یک امام هادی الالحق که میگن امام علم ماست و میگن اون امام رو ما الان نداریم، دوره فترت اون امامه، و یک امام زعیم قائلن، زعیم سیاسی، که حضرت آقا رو قائلن زعیم سیاسی شونه. مرحوم بدرالدین آقا چند سال پیش اومده بودن قم پیش آیت الله سبحانی، تقریبا قبل اینکه فوت بشه، 10 سال 12 سال پیش، و ایشون اونجا پدر همین بدرالدین حوسی اونجا گفته بودن که ما معتقدیم که آیت الله خامنه ای امام ماست، معظم رهبری، و قبل از ایشون هم معتقد بودیم که امام خمینی امام ماست، امام زعیم سیاسی. این بزرگواران ریشهشون از کجا شکل گرفت؟ از جایی که دیدن بعد از سیدالشهدا امام سجاد مثل 3 امام قبل عمل بگید نمیکنه، قیام به سیف نکرد. این ریشه زیدی است. حالا تکونشون از امام باقر به بعده. قیام زید از زمان امام صادق شروع شد، یارگیریشون از زمان امام باقر شروع شد، و بعد از امام صادق کم کم زیدیه شروع کرد بروز و ظهور پیدا کردن. ولی دوره گذاره از یک امام به امام بعدی سخت برادر. دارم چی میگم؟ دارم میگم ما با چیزی مواجهیم به نام فقد نبی. در مورد انتقال مرجعیت از آسد ابوالحسن سمنانی به آیت الله العظمی بروجردی صحبت نمی کنم. در مورد انتقال امامت از امام صادق به امام کاظم صحبت نمی کنم، که هشام ابن سالم و مؤمن الطاق گفتن ما موندیم بعد از امام صادق امام کیه. سخته به خدا، ما پوستمون کلوف شده در دوره غیبت. سل المسان ارکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. ما امام نداریم، ککمونم نمیگزه. هشام ابن سالم از اصحاب درجه که حضرت صادقه، و مؤمن الطاق، نعمان احول، این اصحاب خاص امام صادقه، میگن امام صادق از دنیا رفت، ما نمیدونستیم امام کیه. ما نمیدونستیم. 5 تا وصیت فرستاد به 5 نفر: همسرش، پسرش عبدالله افتح، پسرش موسی حضرت کاظم، حاکم مدینه و منصور دوانقی از رو تقیه. و ما هم گیر افتادیم، امام چه کسیه؟ میدونیم امام داریم ولی نمیدونیم. از همین جاهاست که انشعابات به وجود میاد. اسماعیلی از همین جا به وجود اومده، هنوزم که هنوز هست روشیه. بحره ها که میان حرم سید و شهدا. حالا اینا خوباشونن، آقا خانیهشون که تو لندنن خیلی عجیب غریبن، سرمایه دارهای عجیب بین المللی، خودروها یا نمیدونم کذا، کارخونهشون والا ایناست. مثلا آقا خان نمیدونم ششم، آقا خان هفتم، آقا خان 28م، اخیرا 2 سال پیش یکیشون فوت کرد، نوبت رسید به بعدی. فتحیه از همین جا به وجود اومد، کسانی که معتقد به امامت بعد نیستن به امامت قبل معتقدن. سخت دوره گذار، درد داره، خونریزی داره، مشکل داره، فشار داره، جنگ داره. میگه ما رفتیم سراغ پسر بزرگه امام صادق، عبدالله افتح. عبدالله افتح کیه؟ همونی که به خاطر اون میگن به امام صادق ابا عبدالله، پدر عبدالله. یه سر بزرگی داشت، سرش یا پاش خیلی بزرگ بود، یکی از این دوتا. فهمیدیم امام نیست، چون امام طبق منطق قرآن باید هم سلامت علمی داشته باشه هم سلامت جسمی داشته باشه. در ماجرای طالوت وقتی خدا میفرماد ان الله اصطفاه علیکم ملکا، خداوند متعال طالوت رو بر شما امام قرار داد، میفرماد چی؟ زاده بستتن فی العلم ول جسم، هم علم داشت هم سلامت جسمانی داشت، نقص نداشت. ما از این آیه فهمیدیم که او امام نمیتونه باشه، چون میزد تو زقمون. و میدونید امام هم باید معصوم باشه. یکی از شؤونات اسمت امام، اسمت از منفراته، یعنی امام نباز چهره مبارکش، هیکل مبارکش، عطرش جوری باشه که بزنه تو زق. نقض غرض دیگه. خدا پیغمبر رو فرستاده که لنفذوا الیک من حولک نشه، از دور و بر تو پخش و پلا نشن. بعد حالا پیغمبر جوری باشه که بدن مبارکش کرم بذاره، العیاذ بالله، اونجور که اسرائیلیا در مورد حضرت ایوب گفتن. امام صادق گفت مطلقا ایوب بدنش کرم نگذاشت، بدنش بوی بد هم نگرفت، فقیر شد. فقرم که نقص ذاتی نیست، میاد و میره. اهل سنت اینا رو خیلیشون قبول ندارن ها. مثلا در ماجرای هو افسح منی بعضی از اهل سنت میگن موسی العیاذ بالله لکنت زبون داشت. بزرگان شیعه تاختن که نه آقا، این افسح منی اون که نقص در نبوت میشه، نقص غرض میشه. این افسح منی به خاطر اینه که هارون پیش فرعون بزرگ نشده بود. بابا حق بده موسی 20 سال 20 خورده سال تو خونه فرعون، شما نون و نمک همو خوردید، چطوری میخواد بری شتکش بکنی طرف و یه دفعه؟ نمیشه که. اینو بفرست حالا این حرف بزنه، منم سر تکون میدم. به این معنا قبول نمیکنن. امام نباید جوری باشه که مردم ازش متنفر بشن. عطر بدی، چهره بدی، قرار هم نیست خیلی خوشگل باشه امام. حضرت جواد آنچنان شبیه امام رضا نبود از لحاظ چهره، بله زشتم نبود، ولی آنچنان هم لزومی نداره، به همین اندازه که منفر نباشه. عطر امام، امام صادق رو 3 روز تو مدینه ندیدن اصحاب. بعد از 3 روز حضرت رو دیدن، گفتن آقا کجا بودید؟ حضرت هم بود من خانومم تو غذا مقدار زیادی سیر ریخته بود، سیر همدان بود مثلا، بوش خیلی زیاد بود، اینو خورده بودم، این بوش نمیرفت. 3 روز رفتم تو باغاتمون بالای مدینه که این بو بره، چون موجب تنفر مردم میشه. ما رفتیم دیدیم این پسر امام صادق لنگش خیلی گنده است، کله خیلی عجیب. گفتیم بابا این نمیتونه امام باشه، این نقض غرضه. ازش هم سوال پرسیدیم، دیدیم جواب نداره بده، زدیم بیرون. فرقه فتحیه که در بزرگان شیعه طرفدار داره، مثلا میگن خاندان بنو فضال در علم رجال، اینا فتحی مذهبن و اینها، از همینا طرفدار این آقان. میگه ما تو کوچه پس کوچه های مدینه، هشام ابن سالم میگه، مؤمن اتاق میگه، میگه همینطوری گریه میکردیم، باکین حیارا، گریه متحیر، فی ازقت المدینه لا ندری این نذهب، پیش کی بریم؟ تو دلمون میگفتیم الال معتزله، بریم پیش معتزله، الال زیدیه، الال خوارج، خدا یا امام نیست. غیبت ولی، فقد ولی. گفت یه پیرمردی رو ما دیدیم، به من علامت داد گفت بیا. گفتم این جاسوس منصور دوانقی، الان میریم بیخ تا بیخ منو کلمو سر میباره. خداحافظی کردم، شهادتین گفتم، به خودم اومدم دیدم مقابل دم در منزل حضرت کاظمم. حضرت آقا تو پیشوای صادق یه بحثی دارن، میگن که البته معید به روایات، که ائمه ما بعضی موقع ها از قبیله جان یعنی جنیان سربازانی داشتن، افرادی داشتن، بله، به خدمت اهل البیت علیهم السلام بعضا قرار می‌گرفتن، روایت هم براش داریم، یا اصحاب ناشناخته‌ای داشتن که اسمشون رو نمی‌گفتن که حکومت روشون سوار نشه. میگه ما این پیرمرد رو نمی‌شناختیم، یه عمری هم با امام صادق بودیم، این پیرمرد رو نمی‌شناختم. منو گذاشتم در خونه امام کاظم و یه دفعه غیبش زد. در رو که باز کردم، حضرت کاظم قبل از اینکه من چیزی بگم فرمود لا الزیدیه، نمیخواد بره پیش زیدیه، لا الالخوارج، الیه، باید بی پیش من. حرف دلم رو خوند، فهمیدم امامه. بعد ماشاءالله ترتمیز و صحیح سالم و روپا و میوه خور و همه چیش خوب بود امام کاظم علیه السلام. رفتم داخل، سوالم هم پرسیدم، دیدم حضرت جواب داد، فهمیدم امامه. یه نفوذی هم به دل من کرد، یه سیطره ای داشت به دل من. این دوره گذار از امام به امام هم سخته. حالا داداش، من و شما بعد از رسول الله مواجه شدیم با دوره ای که دوره گذار از کل نبوت به کل امامت یه اتمسفری ایجاد میکنه به نام خلأ رسالت که من و شما حالیمون نیست. یعنی چی؟ فقط به ما گفتن اینو زیاد بگید، بگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدایا ما قومی هستیم که پیغمبر ندیدیم، پوستمونم گلف شده، ککمونم نمیگزه، اونا که پیغمبر دیده بودن میفهمن چه ندارند الان. حالا که فقد نبی هست، غیبت ولینا، امام هم نداریم. یه روزی حضرت صادق علیه السلام آه کشید، اصحاب گفتن که آقا برای چی گریه میکنید، قصه میخورید؟ حضرت هم بود من اخوانی، پیغمبر خدا ببخشید. اصحاب گفتن که اخوان شما که ماییم. حضرت هم بود نه، اخوان من، برادرای من کسایی هن که یه روزی میان نه امام دارن نه نبی دیدن، اینا خیلی اوضاعشون بده، ای کاش متوجه بشیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، فقدان رسول الله. ما با یه بحرانی مواجهیم در زمان سقیفه به نام فقد رسالت. اگر تا دیروز فتنه ای در جامعه به وجود می اومد، یه دست غیبی به پیغمبر می گفت فتنه رو باید اینطور خاموش کنی. مشرکین می دیدن که پیغمبری که هیچی نداره در بدر با 300 خورده ای دمپایل انگشتی پوش حلبی به دست اسب پیر سوار به 1000 تا 900 خورده ای سرباز زره پوش از فرق سر تا نوک پا مسلح پیروز شد. چطور آقا؟ میفهمیدن یه دست غیبی هست. بعد پیغمبر این بوتای چوبی رو میگرفت، میذاشت زیر دیگ، اینا رو میسوزوند، غذا میپخت، میخورد، این بوتا هم میسوختن و صداشون هم در نمیومد. مشرکین اینا رو میدیدن، غلبه پیغمبر رو میفهمیدن. قد نصرکم الله به بدر و انتم ازله، شما در بدر کم بودید، خدا شما رو کمک کرد. به جنود لم تروها، به سربازانی که شما اونها رو ندیدید. در یک جا میفهمد به 3000 من الملائکه، در یک جا میفهمد به 4000، در یک جا میفهمد به 5000، شما ندیدید اینها رو. هرچی مشرکین تدابیر جنگیشون رو پیچیده تر میکردن، پیغمبر خدا نصرت ها و فتح های بیشتری داشت. جوری با یهود جنگید که یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، خودشون خونه های خودشون رو، مصالح خودشون رو، چارچوبای خونه شون رو میکندن، رودوششون میرفتن. خندق نسبت کل مردم مدینه به سپاهیان طرف مقابل 1 به 10، کل مردم مدینه 1000 تا، سپاه طرف مقابل 10000 تا در احزاب. بعد یه دفعه کف الله المؤمنین القتال، خدا شما رو کفایت میکنه در جنگ ها. عبدالله ابن مسعود میگه ما برامون سوال بود که خدا چطوری ما رو کفایت میکنه، نه آذوقه داریم، همم که مریضن، سرما هم خوردیم، خود پیغمبرم حال مبارکش خوب نیست، عمر ابن عبدود هم اون ورداره رجز میکنه، هارتوپورت میکنه. رسول الله فهمود نگران نباشید. یکی تا امیرالمومنین رفت جنگید، فهمیدیم منظور کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. منافق داره میبینه که الان به صرفش نیست مقابل پیغمبر قد علم بکنه، چون پیغمبر یه برگ آسی رو میکنه که این برگ آس ذهنی نیست، معلومه از غیب میاد، مال خود رسول الله، مال عینیت رسول الله، انگار حبل ممدود من السماء الى الارض داره میگه پیغمبر اینجا منافقین در فلان قسمت از غزوه تبوک علیه تو این شورش رو کردن، میخوان تو رو بکشن. و یه دفعه لو میرفت. اینجا عبدالله ابن ابی سلولی این کارو میخواد بکنه، یه دفعه لو میرفت. اونجا در مورد همسر پیغمبر گفتن همسر رسول الله مرتکب فحشا شده، یه دفعه لو میرفت. آیه قرآن میومد ختمش میکرد، الذین جاؤوک بالافک عصبة منکم، قرآن میومد تمام میکرد. یه دفعه یه یهودی میومد پیش پیغمبر میگفتش که خدا تو توصیف کن. خیلی خوب. سوره توحید بعد از 3 روز نازل میشد، یهودی مؤمن میشد. عجب. گویا واقعا دست غیب تو جامعه معجزه همینه، ارهاس همینه، کرامت همینه، خبر غیبی دادن همینه. مثلا در بازگشت از غزوه بنی المصطلق عبدالله ابن ابی سلولی یه فتنه میخواست به پا بکنه، رسول الله بدل زد پیش. در ماجرای احزاب یکی از اهل بدر نامه نوشت به مکه، تو مدینه بود کنار رسول الله، حاتب ابن ابی بلتعه، نامه نوشت به مردم مکه و گزارش داد که پیغمبر اینا میخوان آماده بشن جنگ. در ماجرای ببخشید بدر فکر میکنم، یا بعد، حالا اشتباه جنگ از منه، این رو فاکتور بگیرید، نمیخوام یه وقت اضافه بکنم، ولی قطعا بعد بدره، چون حاتب ابن ابی بلتعه خودش جزء بدریون بود، مال جنگ های بعده، احتمالاً همین احزاب باشه. پیغمبر خدا یه دفعه به کمک وحی متوجه شد این آقاس، رفتن گرفتنش آوردنش. ای پیغمبر کجا فهمید؟ ببین مردم در زمان نزول وحی یه اتمسفر ذهنی دیگه دارن که گویا خداوند متعال داره جامعه رو بگید اداره میکنه. وقتی رسول الله از دنیا رفت خیلی طبیعیه که انقلبتم علی اعقابکم، مردم با خودشون بگن دست خدا دیگه از جامعه بریده شد. لذا ریشه تاریخی نظریه جبر و تفویض بر نمیگرده به دولت بنی امیه، بر میگرده به ختم رسالت. یه عده‌ای گفتن تموم شد، هر چی نوشته شده تا الان همونطوری دیکته میکنیم، میریم جلو، اراده‌ای هم از خودمون نداریم، میشن جبری. یه عده‌ام گفتن نه، سپرده دست ما دیگه، خودش کار این نیست، وگرنه پیغمبرش رو نمیبرد، میشیم تفویضی. مسئله عینیته. شما به واسطه ختم رسالت چی رو از دست دادی؟ رسول اللهی که حضورش عین ملموسش، این کارو میکرد، اون کارو میکرد، اون کارو میکرد، اینجا گره گشایی میکرد، اونجا معجزه میکرد، حرفش فصل الخطاب بود. الان بعد از رسول الله دیگه کسی نیست دستش از آسمان بخواد جامعه رو اداره بکنه. به خاطر همین در احد خداوند متعال این هشدار رو نازل کرده، افا ان مات او قتل، اگر پیغمبر شما بمیره انقلبتم علی اعقابکم. پیغمبر رفته، دینش که هست، امامش که هست. برادر، ما با یه چیزی مواجهیم به نام فقدان نبوت. این رو تأثیرش رو کم نگیرید، انقدری فقد نبی جامعه رو جری میکنه که فاطمه زهرا رو میکشن، بی خود کردن کشتن، ولی توی اتمسفری چون این اتفاقی میفته. یکی از رفقای لبنانی هم میگفت شیخ نعیم قاسم بسیار آدم با جربوزهیه، بسیار آدم تشکیلاتیه، سابقه دار، باهوش، بافکر، عالم، آگاه. میگو ولی چه کار کنی که تو یه ظرفی افتاده که این ظرف به قدری غبار آلوده که پتانسیلش بروز نمیتونه بکنه. بالاتر از ید الله میخواید امیرالمومنین 25 سال؟ تو چون این ظرفی میگه من مجبور بودم، صبر تو وفل عینه قضا وفل حلق شجا. چرا؟ چون یا باید به ید جزا با دست شکسته میجنگیدم، او اصبر علی تخیتن امیا، یا به شب ظلمانی صبر میکرد، صبر میکردم، صبر کردم، صبر تو وفل عینه قضا وفل حلق شجا، ارا تو راسی نهبا، همه دارو ندارم من بردم، کاری هم دست من بر نمی اومد. او امیرالمومنین پر پتانسیل که بله بعد از وجود ختم المرسلین نفر یک عالمه، در چنین اتمسفری در فقدان نبی دست و بالش بسته میشه، چون به توفیل رسول الله بود هر کاری که میکرد امیرالمومنین. این اعتقاد ماست که امیرالمومنین از همه انبیا بالاتره و از رسول الله پایینتره. تعبدی هم نیست که بگیم ما که نمیفهمیم، نه، سیر قابل فهم داره. زنده باشم فردا عرض میکنم چرا امیرالمومنین ذیل رسول الله تعریف میشه. حتی امیرالمومنین بالای سر قبر فاطمه زهرا، برید تاریخ رو ببینید، گزارش رو ببینید، یک کلمه با فاطمه زهرا صحبت نکرد، همش خطابش به رسول الله. به قدر این مصیبت سخته بر امیرالمومنین، فقدان رسول الله. اولین وصیی است که نبی بگید نداره، پشتوانش دیگه رسول الله نیست. فرمود من 2 رکن داشتم، یعنی به 2 رکن تکیه می کردم، یکی رسول الله بود که من علی رو علی کرد، در غیاب رسول الله فاطمه زهرا بود که من به او تکیه می کردم. وقتی رسول الله از دنیا رفت خداوند متعال فاطمه رو به من داد، وقتی هم که فاطمه از دنیا رفت دیگه کسی اون محلی که باید به امیرالمومنین میگذاشت نذاشت. لا رأی لمن لا یطاع، وقتی پشت نداشته باشه، وقتی تأمین نداشته باشه، وقتی از جای تأمین و ارتزاق نشه، حرفش خریدار نداره. لذا گفتن و کانت فاطمه تو فی حیاتها، فاطمه زهرا تا بود، کانت وجهن لعلی ابن ابی طالب، آبرویی بود برای امیرالمومنین. فلما ماتت، وقتی که از دنیا رفت، استنکر وجوه الناس اند، مردم از امیرالمومنین رو برگرداندند. فقدان رسالت اینه، فقدان نبوت اینه، نبودن عین رسول اینه، عین پیغمبر از دست رفته. تو این فضا این همه جنایت که پیش میاد هیچ، وقتی فهمیدن فاطمه زهرا ملازم فراش شده و دیگه صداش هم جوهره نداره، دیگه بدن مبارکش هم حجم و توان نداره، اومدن مرتب طلب عیادت کردن. از بستگان رسول الله اومدن پیش فاطمه زهرا و امیرالمومنین، گفتن میخوایم عیادت بکنیم. امیرالمومنین فهمود نمیشه، انها ثقیله، فاطمه زهرا دیگه سنگین شده، دیگه امکان عیادت وجود نداره. قد امرتنی سیدت النساء بستر امرها، فاطمه زهرا به من فرموده دیگه کسی نیاد. تو همین ایام لب نامردها پر از خنده، گریه بر مادرم حرام شده، همه اهل شهر میگویند کار زهرا دگر تمام شده. اومدن پیش امیرالمومنین گفتن ما میخوام عیادت بکنیم از فاطمه زهرا، ما فامیلیم، سببی با هم دیگه نسبت داریم، ما پدر خانم رسول الله ایم. امیرالمومنین چه میکشه؟ تو چون این ظرفی دست ید الله بسته است. چهار نفر باید جگر میکردن، مثل جعفر طیار، مثل حمزه سید و شهدا میبودن که دست علی پر بشه. فرمود من چهار نفر آدم نداشتم، اگر داشتم که این اتمسفر نمیذاش امیرالمومنین دستش بسته بمونه. که حضرت اومد پیش فاطمه زهرا، باب هدایت نباس بسته بشه خانم جان. این دو نفر اومدن به من گفتن که میخوان از شما عیادت بکنن، شایدم توبه کنن، شاید بیان حال شما رو ببینن توبه کنن. چه فرمود صدیق طاهره؟ چه گفت؟ چون امامش امیرالمومنینه، عرض کرد محضر امیرالمومنین که البیت بیتک و انا امتک، علی جان خانه خانه توست، منم تا الان خدمتکار تو بودم، کنیزی تو رو کردم. اومدن نشستن مقابل چهره فاطمه زهرا سلام الله علیه. مادر ما دیگه اینجا توان نداره بلند شه بره، تنها کاری که تونست بکنه صورتش این طرف بود، فحولت وجهها، صورتش رو برگردون، از طاغوت باید رو برگردوند. آقا هر کی میخواد باشه، طاغوت اون زمان، طاغوت این زمان، حکم اولیه در مبارزه با طاغوت اینه، پیغمبر جوری باهاشون بجنگ، وغلظ علیهم، شدید باش، غلیظ باش، رو برگردون. حولت وجهها، بلند شدن رفتن این طرف مقابل چهره فاطمه زهرا نشستن. خیلی سختش بود، ولی دوباره تمام توانش رو جمع کرد، فحولت وجهها، صورتش رو آورد این طرف. بار سوم که بلند شدن اومدن مقابل چهره فاطمه زهرا نشستن، دیگه مادر ما توان نداشت صورتشو برگردونه. خادمه ها رو صدا زد، فرمود بیاید حول نوجهی، صورت من رو برگرد. من با کسی که با علی بد صحبت کرده حق علی رو غصب کرده. تمام دردش امیرالمومنینه. این لحظات آخری مولا معمولا نه تو خونه میتونست بمونه نه بیرون. شما تصور کنید دیگه، یه مرد، یه انسان تو خونه نمیتونه بمونه تو این شرایط، بیرونم که خریدار نداره حرفش. لذا میرفت و میومد. یه روزی داخل منزل که شد، خب برخلاف روزای قبل همیشه فاطمه زهرا میومد دم در استقبال میکرد دیگه. خود حضرت فرمود هر زمان میومد دم در بهش یه نگاه که میکردم، فتنصرف عن الهموم و الاحزان، تمام غم و غصه های عالم از دل علی میرفت. اما الان یه نگاه به صورت فاطمه میکنه، مگه این صورت کبود حال خوب برای علی میگذاره؟ تمام غم و غصه های عالم به دل علی میشینه. کجاست دیگه یا کاشفت الکرب ان وجه علی ابن ابی طالب؟ مولا میگه داخل منزل شدم، دیدم به سختی یه گوشه ای نشسته فاطمه، زانوی غم بغل کرده داره گریه میکنه. آروم خواستم از دلش در بیارم، تعبیر ما زبان حالیه، رفتم گفتم خانم در روی پاشنه نمیچرخه، نگران نباش، یومون لک یومون الک، اینطور نمیمونه، به هر حال حق به حقدار میرسه، بابا این همه پیغمبر سفارش کرد، غصه نخور، فدک بود فدای سرت. میخواستم از دلش در بیارم. گفتم ما یوبکی که سیدتی، برای چی داری گریه میکنی؟ دیدید مرد با همسرش میخواد همزبونی کنه؟ قصه نخور درست میشه، من که نمردم. فاطمه زهرا میتونست همه چیز بگه، بگه علی بچه شش ماه همو از من گرفتن، با چه امیدی من این بچه رو میخواستم بزرگ بکنم، فردا دوماد بشه. نشد. علی فدکم رو از من گرفتن، نشد. هیچ کدوم از اینها رو نگو، فقط یه جمله گو، علی میدونی برای چی گریه میکنم؟ اب کیل ما تلقا بعدی، گریه میکنم بعد از فاطمه چه کسی اشک چشم تو.